بسم الله الرحمن الرحیم. تو تفکر اسلامی میگه آقا تو حق نداری به عنوان یک انسان سوال از چرایی عالم رو ترک کن، تو آدمی، تو نمیتونی بگی مسئله مبدأ و غایت و غرض و اینا برای من مهم نیست. بله، اگر با متدولوژی اروپای مسیحی و فرهنگ یونانی بپردازی چرا سر دوراهی گیر میفتی؟ تفکیک سنت و مدرن، دنیای جدید و قدیم پیش میامد. اما با تفکر اسلامی کی گفته تو باید انتخاب کنی بین این دوتا؟ مثل که بگه آقا من از نور صرف نظر کنم یا از هوا؟ از هیچ کدوم، از هیچ کدوم صرف نظر نکن. نور کار هوا رو نمیکنه، هوا هم کار نور رو نمیکنه، هر دوش لازمه. قیاس و استقراء دشمن هم نیستن، بدیل هم نیستن، هوو نیستن، آلترناتیو هم دیگه نیستن، فایده و حقیقت ضد هم نیستن. اصلا اینا بدون هم دیگه درست فهمیده نمیشن، هر دو لازمه، هر کدام به جای خود و با درست فهمیدنش. تو تفکر به اصطلاح مدرن گفتن آقا دوره سنت، گفتمان سنت جهان را معقول میدید، جهان را عقلانی میدید، لذا با تعقل و قیاس میخواست جهان رو بفهمه. ولی ما در دوره مدرن جهان را معقول نمیبینیم. گفت زمین یک سنگ تیپا خورده سرگردان است. نه اینکه این زمین، این کره در این منظومه جای داره، این منظومه در کل کهکشان جای داره، او کهکشان در کل عالم طبیعت جای داره، بعد انسان تو زمین جایی داره، من بین انسانها جایی دارم. جایی هست که هر کسی و هر چیزی توی عالم جایی داره و حکمت و عدالت، عدل تکوینی و کیهانی، یعنی قرار گرفتن و قرار دادن هر چیز در جای خود. وقتی کسی گفت هر چیز در جای خود و هر چیزی جایی دارد و هر چیزی به جای خیش نیکوست، معنیش اینه که برای عالم حکمت و غایتی، شعوری برای عالم حاکمه. گفت ما در دوره مدرن فهمیدیم که کسایی که فکر میکردن برای عالم یه شعوری حاکم است و غایتی دارد همه چیز و هر کسی جایی دارد، مانع پیشرفت مادی و مدنی و علمی همینه. ما اصلا زمین را، این کره زمین را، یه چیزی که جایی دارد در این عالم، چه در کلام و الهیات جایی داره زمین که مولد انسانه و چه در عالم طبیعت، اینجوری دیگه نمیبینیم. میگیم آقا زمین یه سنگ تیپا خورده یه سرگردان است، همینطور رو هوا داره میره، ما هم همینطوری اینجوری، همه چی همینطوریه، ما هم همینطوری اینجا دور هم نشستیم، همه چی همینطوری شده. یا لااقل ما نمیتونیم حکمتش رو بفهمیم. ما میگه در دوره قدیم جهان رو معقول میدیدن، علمشون قیاسی بود، ددکتیو بود، در دوره جدید استقرایی میشه و ایندکتیو میشه، برای که ما دیگه شعورمون رو تعطیل میکنیم در مورد غایت و غرض عالم و آدم، ما به اون کاری نداریم. میگه در دوره مدرن ما دیگه به صور کامله یا حقیقت ازلی و ابدی لازم نیست بیندیشیم. این عباراتی که دارم میگم عبارات صریح خود فیلسوفان علم جدیده به ما، نظریه پردازان مدرن در غرب، علمی که میگن از گالیله به بعد در غرب باب شد. ما دنبال اندیشیدن به صور کامله یا حقیقت ازلی و ابدی نیستیم، ما دنبال صرفا مشاهده تجربی تجسمهای ناقص یک جهان ناقص و حادث هستیم. لازم نیست کامل باشه، یک عالم کامل، یک عالم حکیمانه، هیچی. من یه حیوانی هم توی قافله حیوانات، تو آدم طبیعت، توی جنگل گیر افتادم، باید مشکل محل کنم و شکم رو سیر کنم. من به غایت چی کار دارم؟ ما به غرض چی کار داریم در این عالم؟ بعد گفتش که ما میگن منزلت از این بعد، منزلت یک پدیده در طرح جامع فلسفی کلامی جهان دیگه مهم نیست. چی مهمه؟ صرفا توصیف و پیشبینی و مهار یک پدیده تجربی و آزمایشگاهی، همین میشه معنای اصلی و مرکزی در علم به معنی. و علم از نالج کوچکتر میشه، محدود میشه در ساینس با هدف خاص. هر نوع آگاهی علم دانسته نمیشه. توی تعریف شما میدونید کاری که گالیله کرد که به این دلیل شاید بهش در غرب گفتن پدر علم جدید، حالا غیر از کشفیاتش و ایناش که من با او کار ندارم، از حیث متدولوژی علم دارم بحث میکنم، از حیث کلامی دارم بحث میکنم، کاری که امثال گالیله کردن فقط این بود که گفتن ما به کیهان شناسی عقلی و به الهیات مسیحی دیگه کار نداریم. هیئت بطلمیوسی و بسیاری مسائل دیگه هم به تدریج تفسیر شده، البته حالا بعدن توضیح میدم که اینا همه در جهان اسلام چند قرن زودتر رفت زیر سوال. هیئت بطلمیوسی 3-4 قرن قبل از غرب در جهان اسلام توسط بعضی از منجمان بزرگ مسلمان زیر سوال رفت، حتی انکار شد، در آثارشون هست. طبیعیات ارسطو خیلی از جاهاشو متفکران مسلمان، فیزیکدانان مسلمان نقد کردن، ردش کردن. الهیات مسیحی رو که سرتاپا اصلا مسلمان‌ها به هم ریختن. یعنی ما طرفدار الهیات مسیحی قرون وسطایی یا طرفدار طبیعیات یونانی و ارسطویی نیستیم. من میخوام بگم سر این دوراهی اونا چرا گیر کردن و چه نتیجه غلطی گرفتن. ببینید شما این حتما شنیدید که گفتن کشف این نظریه که کره زمین مرکز منظومه نیست، چون قبلا میگفتن که خورشید و همه اینا دارن دور زمین میچرخن و زمین مرکز عالمه، انسان هم که در زمین است، انسان هم مرکز عالمه، موجود مهمیه. درست شد؟ در غرب جدید گفتن که آقا، از گالیله و دیگران به بعد گفتن آقا 2 قرن پیش که ما کشف کردیم معلوم شد که زمین مرکز عالم نیست، زمین داره میچرخه دور خورشید، خورشید دور زمین نمیچرخه. پس حالا اینجاش جالبه، نتیجه گرفتن پس انسان هم موجود مهمی نیست که شما تا حالا هی ازش به عنوان خلیفت الله و این حرفا بحث میکردید. ادیان هی میگفتید تو مقصود خلقتی، تو محور آفرینشی، تو هدف از آفرینشی، اینا رو برای تو آوردیم. یعنی از اینکه زمین مرکز دنیا نیست نتیجه گرفتن که انسان ربطی به غایت خلقت نداره، تکامل انسان، تربیت انسان. البته انسان که میگیم اشرف مخلوقات و غایت خلقت، منظور هر انسان ما نیست که هر کس که سر دوتا پا را میره این غایت خلقته، این خیلی چیز بی خودیه اکثر آدم ها. او انسانه که میگن هدف خلقت، انسان تربیت شده مهذبه، انسانی که اهل ایمان و عمل صالحه. بله او انسان ها به همون درجه که تربیت شدن اونا واقعا هدف خلقت. اصلا تمامی عالم تا اونجایی که به انسان لااقل مربوط میشه هدفش تکامل آدم هاست. یه بخش هم اگه به انسان مربوط نمیشه بخش دیگر. اگر در غرب معلوم شد که زمین مرکز کائنات نیست نتیجه گرفتن که پس انسان هم مهم نیست و مرکز هستی نیست، در جهان اسلام آمدن این دو تا رو از هم دیگه تفکیک کرده بودن. یعنی قبل از اونها فهمیدن. اگه گفتید تفکیک چطور در جهان اسلام اتفاق افتاد، تفکیک این بود که متفکران مسلمان فهمیدن که و زودتر از غرب گفتن که زمین مرکز کائنات نیست، زمین داره میچرخه. میدونین کروی بودن زمین و حرکت و چرخش زمین هر دو رو مسلمان‌ها کشف کردن چند قرن قبل از اروپایی‌ها که البته به نام اونا نوشته شده. مسلمان‌ها به نتیجه رسیدن که زمین کروی ثابت هم نیست، زمین مرکز کائنات نیست، مرکز منظومه هم نیست، اما نتیجه نگرفتن که انسان مهم نیست. پس این نتیجه گیری غلطی است که مغالطه است که در غرب اتفاق میفته. نتیجه نگرفتن مسلمان‌ها که ملکوتی جامع‌تر متافیزیکی مستقل از این عالم ماده وجود نداره. این نتیجه رو نگرفتن و این نتیجه در غرب گرفته شد. در غرب نتیجه گرفتن که پس چون زمین مرکز کائنات نیست، پس خبری و قایتی و هدفی فراتر از عالم ملک نیست، معنایی در ورای اینا نیست، اما و لازم نیست هر موجودی به خصوص انسان یک منزلت و مقصودی داشته باشه در سلسله مراتب حقیقت و هستی. اصلا لازم نیست یه همچین سلسله مراتبی در کار باشه که شما آیه میگین سلسله مراتب وجود، سلسله مراتب حقیقت، اینا چیه؟ لازم نیست باشه. گره زدن این دو تا رو با هم دیگه. گفتن بنابراین ما از این بعد دنبال قوانین مکانیکی عالم هستیم، به قوانین فلسفی کلامی و اخلاقی عالم دیگه کاری نداریم، اصلا قبول نداریم. و اینکه هر چیز به جای خیش نیکوست، هر چیزی یه جایی داره توی عالم، حکمت و عدل هست، اینا رو منکر شدن. جای هر چیز نداریم، جایی که هر چیزی جایی دارد، ذات و طبیعت و میل اجسام و قصری و طبیعی همه بی‌معناست. گفتن جهان از این پس در عصر مدرن جهان نه فهوای مذهبی داره، راز و اشارات عرفانی در جهان هست. حالا میخواد خودتون درست بکنید و اسمشو بذارید مکاشفه، بکنید، ولی اینا اعمال روانی است که خودتون به خودتون انجام میدید. همونطور که کسی اگه بدنش ورزش کنه عضلاتش ورم میکنه، اگرم روانش مسائل روانی اینها تجربیات روانشناختی بکنه و ورزش بکنه، یه چیزایی به ذهنش میاد و یه حفراتی میشه، اسمش میذاره مکاشفه، میگه یک چیزی واقعا هست، من کشفش کردم، واقعا خدایی هست به من وحی کرد، واقعا فرشته‌ای هست، شما نمیبینید، من دیدمشون. میگه حالا میخوای بگید بگید، ولی هم چیزی که وجود نداره که توی عالم، عالم همینی که داریم میبینیم، عالم قشری بسته محدود کوچک. توی این تفکر دیگه جهان نه فهوای مذهبی و راز و اشارات عرفانی داشت، نه جایگاه نیروهای شریر و قوای اهریمنی از اون نوعی که در دیدگاه‌های هلنیستی گذشته اروپا مطرح میشد که با سحر و جادو و ستاره خوانی و اینها دانسته و کنترل میشد، و نه جهان صحنه تقدیس و تسبیح خداست. یعنی دنیا معبده، ما اصلا نمیخوایم دنیا معبد باشه، ما میخوایم دنیا طویله باشه ولی توش درست بچریم. جهان از این پس نه معبد است و نه اسراری دارد، طبیعت معروض فهم و علم ماست و مفهوم میشه. اینم انکار شد، گفتن که آقا اصلا جهان رو که شما فکر میکنید یه موجود کامل ثابت فیکسه، اینجوری نیست، جهان مدام مواجه و در حرکت، چیزی به نام صنع و مشیت ثابت الهی وجود نداره. باز اینجا مغالطه صورت میگیره. ما قبول داریم جهان سرتاپا تحوله و انرژی است و مدام در حال تغییر و تحوله، اما این منافاتی نداره با مشیت الهی و صنع الهی، چون یکی از مبانی باز تئوریک اساسی علم جدید اینه که در غرب اینه که جهان ثابت و از پیش ساخته شده و معلوم نیست، جهان در حال تحول است، ما هم بنابراین به تدریج باید او رو بشناسیم. و میگن علم قدیم، الهیات قدیم و طبیعیات قدیم فکر میکردن این جهان یه چیز فیکس بسته ثابتی است و لذا تحول در علم دیگه معنی نداشت. و مشیت الهی چون هست، تصرف در عالمم یه هدف نبود، همه باید تسلیم عالم میشدن، حد اکثر زور بزنن تفسیر کنن عالم رو، نه تغییر بدن عالم رو. اینا حرفایی که زدن دیگه تو کتابهایی می‌نویسن دارن به خورد ماها میدن. در حالی که تو تفکر اسلامی جواب این سوال چی بود؟ جواب این سوال اینه که حد همون تموج و تحول آن به آن عالم طبیعت، خود همون مشجز و مشیت الهی است. منافاتی نداره که شما برای عالم، برای صنع عالم حکمتی و مشیت ثابت الهی در نظر بگیری و در این حال یه عالم طبیعت رو متغیر بدانی. منافاتی نداره که شما به تقدیر الهی برای انسان قائل باشی ولی در این حال انسان رو موجودی مختار و تغییر دهنده و تغییر کننده بدانی. یعنی فیکس بودن یه عالم و آدم و عالم منافاتی نداره با تحول آدم و عالم، و منافاتی نداره با مسئولیت ما. اتفاقا مشیت الهی که ثابت است این است که انسان مرید و مختاره و قدرت تغییر دادن داره و وظیفه داره تغییر بده، و یه عالم هم در حال تحول و تکامله و تغییره. ببینید اینم یکی از مبانی اصلی متافیزیکی علوم جدید در غربه که باز تو تفکر اسلامی ریشش اینجوری که گفتم زده میشه. اینا که داریم با هم صحبت میکنیم خیلی آسان، اینا جزو مهمترین گره های فلسفه علم در دنیا بوده، هنوزم هست. اگه همین 3-4 تا مسئله که ما الان با هم صحبت کردیم، همین 2-3-4 تا مسئله درست حل بشه، تو دنیا حلاجی بشه، مسیر کاروان علم و تمدن تغییر میکنه در جهان، تغییر میکنه. و این اون کارهاییست که باید به دست شماها و بعد از شماها انجام بشه. آقا انسان سنتی فقط جهان رو تفسیر میکرد، تغییر نمیداد، میل به تغییر نداشت، چون میگفت مشیت الهی بر همه جا حاکمه، ما تابع تقدیر الهی هستیم. انسان سنتی میگفت که جهان فیکس ثابت تحولی نداره، بنابراین تحول علم معنی نداره. ولی انسان مدرن نه، ولذا تصرف و تغییر و تکامل و ولذا میگن مفهوم پروگرس، مفهوم اصلا پیشرفت، تحول، توسعه، میگن اینا مفاهیم جدیدی است که ما کشف کردیم، چون الهیات مسیحی رو انکار کردیم. اگر شما گفتی ذات و غایت و هر چیز در جای خیش نیکوس، اینا رو گذاشتی کنار، گفتی اینا همه دروغه، اون وقت میتونی تکان بخوری و تکان بدی عالم رو. در حالی که تو تفکر اسلامی همون سنتتون غلطه و همون دلایلی که شما مدرن ها میگید و اشکالات وارده به سنت شما، سنت اروپایی مسیحی و یونانی وارده. ولی مدرنیتتون هم غلطه به دلایلی که درست نتیجه نمیگیرید. اینا همه مغالطه است. انسان در تفکر اسلامی و دینی، در تفکر توحیدی چرا مسئوله در برابر طبیعت و در برابر جامعه؟ اگر اراده و قدرت تغییر نباشه مسئولیت معنی داره؟ چرا مسئوله؟ چرا مکلفه؟ و پس معلوم میشه شما میتونید تقدیر و مشیت ثابت الهی رو بپذیرید، در این حال عالم آدم رو هم یه موجود فیکس از قبل بسته شده ندانید، به تغییر عالم آدم معتقد باشید، چون که مسلمان‌ها معتقد بودن و تمدن عظیمی رو هم به همین اساس ساختن. گفتن آقا ما حرکت رو از این بعد به عنوان حرکت تحول رو به مفهوم حرکت از قوه به فعل دیگه قبول نداریم، که بگید آقا در کمون ذاتی هر پدیده یا قوه‌ای وجود داره، حرکت محدود در اون از قوه به فعل، فعلیتش سقف فعلیتش معلوم، ما اینا رو دیگه قبول نداریم. ما فقط به یا به تعبیر دیگه ما جهان رو از این به بعد یه ارگانیزم نمی‌بینیم، مثل یک اندام موجود زنده دیگه نمی‌بینیم که شعور و اراده و مشیت بر او حاکمه و حیات داره و شعور داره، بلکه در دوره جدید ما جهان رو یک مکانیزم می‌بینیم، نه یک ارگانیزم، یه مکانیزم می‌بینیم، یعنی یه ماشین. برای این ماشین طبیعت شعوری حاکم نیست، هیچ هدفی از او تعقیب نشده و نمیشه. شما باید اجزای این ماشین رو فقط بشناسید. ماشین دیدن طبیعت یعنی نگاه مکانیکی به عالم، و فکر میکردن که اگر شما بگید تحول یعنی حرکت از قوه به فعل، سقف حرکت رو بستی، فکر کردن حرکت رو فریز کردی و جلوی رشد و تحول رو گرفتی، در حالی که نمیفهمه که این حرکت از قوه به فعل، که حالا ما هیچ تعصبی نداریم روی اصطلاحات، فقط به این معناش کار دارم که مرتبط باشد به اینکه عالم غرض و غایتی داره، فعلا به بیشتر ازش من کار ندارم، اینکه اصطلاح قوه و فعل اینا هست نیست درسته، نه روی اینا من تعصبی ندارم، اصطلاح جوهر عرض اینا هیچ تعصبی نسبت به اینا نیست، هر جام ثابت شده که از اینا غلطه، اصلا تقسیم به جوهر و عرض اگه معلوم شد غلطه خب غلط میذاریم کنار، اینا روز به مبانی تفکر الهی نیست که، اینا روشی است برای اندیشیدن به این عالم، روش عقلانی است که به مقدار زیادی هم مطابق میافتد با مفاهیم دینی، اما نه لزوما و همیشه، نه لزوما و همیشه، و معارف الهی و وحیانی خیلی فراتر است از این تفسیر جهان با جوهر و عرض و قوه و فعل و اینا، خیلی فراتر از اینه. نگاه انبیا به عالم با نگاه فلاسفه به عالم، حتی فلاسفه الهی، نگاهشون به عالم با نگاه عرفا، حتی عرفا الهی، خیلی متفاوته. سقف عالم تو تفکر انبیا، کف و سقف عالم، مبدا و معاد عالم جور دیگری است، بسیار فراتر از اینه که حکما و فلاسفه و عرفا حتی الهی میبینن مساله را، و لذا عقل و شهود باید زیر سایه وحی و در رابطه با وحی باشه، و الا به خطا میفته، به چنان که در بسیاری از اوقات افتاده و اختلافایی که پیش آمده در فلسفه و عرفان همش به خاطر همیناست، نه به خاطر بدذات بودن، نانجیب بودن بعضی از فلاسفه یا عرفا. این سر در غرب تایید شد، فکر کردن باید خدا و وحی و مشیت الهی و غایت و غرض رو انکار کنی تا موتور علم و تمدن و زندگی و حل مشکلات معیشتی حل بشه و روشن بشه، حقیقت رو باید انکار کنی تا به فایده برسی، عقل رو و وحی رو باید انکار کنی تا به تجربه بتونی بکنی، آزمایش بکنی، و تفکر و ذهنیت رو، قیاس رو، استدلال رو باید بذاری کنار تا بتونی مشکلات اینی تو حل کنی، عمل بکنی، در حالی که این ملازمه ها اصلا واقعیت نداره و نداشته، لااقل تا اونجا که به تفکر اسلامی مربوط میشه. ارکان اصلی علم جدید یکی مشخص بودن مفاهیم، یکی ترکیب نظریه و آزمایش، یکی تلاش برای توضیح قوانین طبیعت به شکل روابط ریاضی بین متغیرهای قابل اندازه‌گیری است. هر کدوم از اینا که هست، اینا در تا تمدن اسلامی قبلا تجربه شده بود و به کار افتاده بود. و اما مسئله بعدی که دیگه این مسئله است که من تمام وقتم رو صرف او خواهم کرد، در جلسه آینده هم به احتمال قوی به همین خواهم پرداخت، مسئله یک سیر سریع تو تاریخ علوم جدیده که وقتی ما میگیم اینا از جهان اسلام رفت به غرب، به چه معنا و کی رفت به غرب؟ ببینید دوران قرون وسطا، دوران هزار ساله که خودشون تقسیم میکنن به 2 تا 500 سال، این بخش دوم قرون وسطا اون بخش اساسی و تاریخی قرون وسطاست که در واقع ارتباط اروپا با جهان اسلام هم در این دوره است به تدریج. مورخان علم در غرب میگن اصلا غرب جدید حتی با میراث خودش، حتی با میراث خودش، یعنی با ارسطو و افلاطون خودش، با یونان، با حقوق روم، با فلسفه و حکمت یونان، از طریق ترجمه های عربی و اسلامی آشنا شد. و لذا بعضی گفتند اولین جرته های تحول در غرب که با اومانیزم تعریف میشه در قرن 13 و 14 میلادی و از ایتالیا ناشی از ترجمه متون ادبیات یونانی از جهان عرب به زبان، از زبان اسلامی و عربی به زبان لاتین بود. یعنی اینا از زبان یون آثار ارسطو یونان را، ارسطو افلاطون و اینا رو هم از زبان یونانی به لاتین ترجمه نکردن، از عربی به لاتین ترجمه کردن و به تدریج آشنایی با مفاهیم مثل حقوق انسان، فقه اسلامی تا علوم تجربی و کاربردی که حالا اینا رو من سریع با ذکر تاریخ به بعض از رؤوس کلیاتش اشاره میکنم، طبق اسامی و سالهایی که یادداشت کردم خلاصش رو فقط برای شما سریع و مستند عرض میکنم، تفصیلش رو بعد منابع به شما معرفی میکنم که اگه خواستید پیگیری کنید. در خود تاریخ اروپا می نویسن که اولین تکانهایی که اسمش رو میشه گذاشت یه جور اصلاحات، یه جور تحول در اروپا، مربوط میشه به قرن 19 و دوره شارلمانی یا شارل کبیر که امپراتوری کارولنجی تشکیل میشه، شامل سوئیس و اتریش، آلمان و بخشی از ایتالیا و بخشی از فرانسه و هلند. این اولین حکومت متمرکز اروپای غربی است بعد از نابودی امپراتوری روم به دست مسلمان ها. که خواست ادای امپراتوری در بیاد، بگید امپراتوری گذشته اروپایی و غربی رو دوباره احیا کنیم، که عملا نشد و به اقتدار کلیسا منجر شد. چون میدونید کلیسا و مسیحیت تا قرن 10 میلادی تا 9 میلادی اصلا در خود اروپا هم هیچ نوع تمرکزی چیزی نداشتن. یعنی مسیحیت هم یه جور اپوزیسیون بود، سرکوب میشد، لتوپار میشدن. بعد از چند قرنه که مسیحیت کم کم جا میفته، از قرن 19 میلادی قرون وسطای مسیحی به معنی خاص شروع میشه که بخش نیمه دوم قرون وسطاست، که این دوره 1000 ساله این بخش دومش که مقارن با جهان اسلام و اون تمدن‌های عظیمی است که در جهان اسلام به وجود آمده. در اون دوره که مسلمان‌ها در صنعت و کشاورزی و علوم تجربی و پزشکی، مهندسی، ستاره شناسی، جراحی، در همه مسائل تا نظامیگری و ارتش و قدرت نظامی تا مسائل دیگه قدرت اول دنیا بودن، یعنی تو دنیا حرف اول رو می‌زدن. و به تدریج این اروپا زیر سایه اسلام در اثر تماس‌های دوستانه و دشمنانه با جهان اسلام حالا کم کم داره متحول میشه.